سلام، من پوریا هستم و شما شنونده 28مین اپیزود از پادکست جنایی اتاق 13 در فروردین 1403 هستید. قبل از شروع این اپیزود این مورد مهم رو اطلاع رسانی کنم که به علت ریزش سقف و تعمیرات استودیوی طرف قرار داد، ما تا اطلاع ثانوی امکان ضبط اپیزود جدیدی رو نداریم که این مورد ما رو خیلی آزرده خاطر کرد، چرا که یکی از قسمت‌های خوب زندگی ما میزبانی از شما مردم خوب و عزیزه که مدتی ازش محروم خواهیم بود. یادگیری زبان انگلیسی توی قرن 21 دیگه یه انتخاب نیست و تبدیل به یه اجبار شده، چرا که یکی از راه‌های برقراری ارتباط با نزدیک به 8 میلیارد انسان دیگه است. و اگر شما هم دنبال یادگیری زبان هستید، من به شما سایت دانا لرن رو پیشنهاد میکنم. شنیدن اپیزودهای این پادکست به دلیل محتوای جنایی مناسب افراد حساس زیر 18 سال نیست. رابرت موریسون در صبح روز پنجشنبه 11 جون سال 1906 حدودای ساعت 7:30 صبح از خواب بیدار میشه. میره توی آشپزخونه و زیر کتری رو روشن میکنه و تا آب کتری بخواد جوش بیاد میره یه دوش میگیره و مسواک میزنه. بعدش میره توی آشپزخونه طبق روتین هر روزش 2 قاشق قهوه، 1 قاشق شیر و 1 قاشق شکر میرزه توی لیوان و با لذت مشغول خوردن قهوهش میشه. بعد هم میره پیرهن آبی و شلوار پارچه مشکیش رو میپوشه و کلاه مخملی قهوه‌ای رنگ تختش رو سرش میکنه. بعد کفشای مشکیش رو پاش میکنه و به سمت محل کارش، یعنی دریاچه بیگ موس نیویورک میره. رابرت یه اجاره دهنده قایق بود و اگه توریستا دوست داشتن در رودخونه قایق سواری کنن، اونا رو با قایق به دریاچه هم میبرد و یه گشتی میزد. حدود ساعت 10 صبح یه مرد جوون، خوشتیپ، جذاب به همراه یه خانم جذاب و جوون به دریاچه بیگ موس میان و از رابرت میخوان که یه قایق بهشون بده. رابرت میپرسه: میخواید خودم قایق رو هدایت کنم یا بلد هستید؟ که اون مرد جوون میگه: نه، نیازی به کسی نیست و خودم بلدم. رابرت میرو از توی انبار یه قایق پارویی رو خارج میکنه و تحویل میده و اون مرد هم چمدون و راکت تنیسش توی قایق میذاره و به همراه اون خانم جوون اسکله رو ترک میکنن و میرن وسط دریاچه. اون مرد و زن مشغول قایق سواری میشن و یک بارم میان دم ساحل پیکنیک میکنن و یه چیزی میخورن و دوباره برمیگردن توی قایق و میرن وسط دریاچه. کم کم هوا داشت تاریک میشد و رابرت میبینه که این دوتا مسافر برنگشتن، اما خب زیاد نگران نمیشه چون پیش خودش میگه به هر حال زوج بودن و احتمالاً میخوان یه شب عاشقانه و آروم رو توی دریچه داشته باشن و شب به ماه نگاه کنن و صبحم شاید بخوان طلوع خورشید رو ببینن و این حرفا. به هر حال نگران نمیشه و برمیگرده خونه و صبح دوباره برمیگرده به محل کارش و میبینه نه، خبری از این زوج نیست. تا عصب میکنه و میبینه نه، هیچ خبری از این زوج و قایقش نیست، اصلا معلوم نیست کجان. برای همین نگران میشه که نکنه یه اتفاقی براشون افتاده باشه. اول از چند تا از قایق سوارایی که تازه برگشتن به اسکله راجع به این زوج میپرسه و چند نفری میگن دیروز چند باری دیدیمشون اما صبح دیگه ندیدیمشون و خبری ازشون نداریم. رابرت موریسون نگران میشه و چند نفری رو جمع میکنه و تصمیم میرن برن و دنبال این زوج بگردن. رابرت کشتی بخارش رو راه میندازه و میرن دنبال قایق و این زن و مرد. حدود 2 ساعت بعد رابرت قایق پارویی رو میبینه که برعکس شده و برای همین تا این صحنه رو میبینه میپره توی آب تا اگه اونا زیر آبن نجاتشون بده، که میبینه نه، کسی اونجا نیست و فقط قایق برعکس شده. رابرت خیلی میترسه و میگه احتمالاً اون مرد نتونست قایق رو کنترل کنه و قایق چپه شده و اینا هم غرق شدن رفتن زیر آب. بیایید بگردیم ببینیم میتونیم جسدی، نشونه‌ای، چیزی از اینا پیدا کنیم یا نه. رابرت و همراهاش شروع میکنن به گشتن و با چراغ قوه‌های بزرگ و لامپای خود کشتی داخل آب رو مدام نگاه میکردن تا اثری از این زوج پیدا کنن، اما هیچ نشونه‌ای پیدا نمیکنن تا اینکه یکی از همراهای رابرت میگه من یه چیز مشکی توی آب میبینم، بریم نزدیکش ببینیم چیه. که بقیه هم نور رو میندازن توی آب و به نظرشون میرسه که چیز مهمی نیست و میگن احتمالاً آشغاله. میگن بی خیالش بشیم، اما اون پسره به رابرت میگه بیا بریم نزدیکش، هر چیزی میتونه الان مهم باشه. که رابرت هم کشتی بخار رو به اون سمتی که پسر میگه هدایت میکنه. وقتی نزدیک اون چیز مشکی میشن همین پسره با یه چوب بلند به اون ضربه میزنه و بعد تمام خدمه شوکه میشن، چون تا به اون شی ضربه میزنن جسد یه زن با صورت ورم کرده که مشخص ضربات زیادی به سر و صورتش وارد شده میاد روی آب. رابرت و بقیه همراهاش خیلی وحشت میکنن و جسد رو سریع از آب خارج میکنن و میگردن دنبال پارتنر این زن، اما نمیتونن پیداش کنن و برای همین سریع کشتی رو بر میگردونن به اسکله و با پلیس تماس میگیرن. پلیس وقتی به دریاچه میرسه فورا از رابرت میپرسه اسم مقتول چی بوده، که رابرت میگه در دفتر من اسم کارل گرام رو ثبت کردم و اسم گریس براون. کارل رو هنوز پیدا نکردیم، اما خب این زن گریس براون هستش. پلیس ها درخواست قواس میکنه، تیم قواسی میان و تمام دریاچه رو زیر رو میکنه، اما خبری از کارل گرام نبوده و پلیس ها در نهایت جسد گریس براون رو به پزشکی قانونی منتقل میکنن. گریس براون متولد 20 مارس 1886 بود و گزارشات پزشکی قانونی مشخص میکنه در همون روز 11 جون 1906 فوت شده، یعنی درست در 20 سالگی، و متولد اوتلیک جنوبی نیویورک بوده. و پلیسا میرن و تلاش میکنن سوابق کارل گرام رو هم در بیارن و میبینن اصلا همچین فردی توی هیچ دفتری اسمش ثبت نشده و احتمالاً اسم جعلی بوده. پزشکی قانونی همین موقع به پلیس میگه گریس براون 20 ساله به قتل رسیده، چرا که آثار ضربات متعدد راکت تنیس روی سر و صورتش وجود داره و مشخصه که گریس براون اومده از خودش دفاع کنه، اما قاتل فرد قوی تری بوده و به ضربات خودش ادامه داده، چون دستای گریس هم کبودی داره و پلیس میفهمه احتمالاً اونی که خودش رو کارل گرام معرفی کرده قاتل گریس براونه. البته خیلی زود هویت واقعی کارل گرام لو میره، چرا که یه روز بعد کشف جسد خبر فوت گریس براون 20 ساله تیتر یک روزنامه ها میشه و پزشکی قانونی هم به خاطر یه اشتباه سهوی باعث میشه گزارشات اولی به بیرون درس پیدا کنه و خبرگزاری هم نوشته بودن که ضربات متعدد به سر و صورت دلیل مرگ گریس بوده و همین انتشار جزئیات و به خصوص مرگ گریس در حالی که باردار بود باعث متأثر شدن بیشتر مردم شده بود و مردم خواستار دستگیری سریع این قاتل بیرحم شده بودند. برای همین دادستان منطقه جورج دبلیو شخصا وارد ماجرا میشه و تیم حرفه‌ای رو جمع میکنه تا این قاتل رو دستگیر کنه. فردای خبر انتشار ماجرا در روز یکشنبه دادستان و تیمش میرن به دریاچه بیگ موس و مشغول بررسی و تحقیق میشن و خیلی اتفاقی یکی از کارمندای شرکت دامن ژیلت برت گراس هم توی دریاچه بود و چون مشغول گذروندن تعطیلات بود خبر نداشت چه اتفاقی افتاده. وقتی میبینه تعداد زیادی پلیس اومده سری میاد پیش پلیس و میگه که چی شده. پلیس و دادستان هم بهش این نسخه روزنامه میدن و میگن برو بخون میفهمی چی شده، که برت گراس وقتی روزنامه رو میخونه میگه که من دیروز پارتنر گریس یعنی چستر ژیلت رو توی هتل آرو دیدم و ازم $5 خواست که براش بردم، ولی چیزی راجع به گریس این ماجرا نگفت. چقدر عجیب. دادستان میاد میگه شما چی کارید؟ میگه من همکارشم. برای همین به برت گراس میگه با ما بیا بریم پیش رابرت موریسون ببینیم دوست چستر همین کارل هستش یا نه، که رابرت مشخصات کارل گرام رو توصیف میکنه و مشخص میشه کارل گرام همون چستر ژیلته. پلیس و دادستان فورا به هتل اروهد میرن و چستر ژیلت همونجا دستگیر میشه. حالا بریم ببینیم چستر کی بود و چه اتفاقی افتاده. چستر ژیلت متولد 9 آگوست سال 1883 در مونتانا بود و پدر و مادرش فرانکلین جیلت و ماریا رایس بودند که در اکتبر 1883 دو ماه بعد از به دنیا آمدن پسرشون چستر با هم ازدواج میکنند. خانواده چستر وضع مالی خوبی داشتن و هر روز بیشتر از دیروز علاقمند به مذهب و دین میشن و در نهایت به ارتش رستگاری ملحق میشن و تقریبا کار کلی این ارتش اینه که اعضا هر چی دارن و ندارن رو میارن وسط و صرف خیری و کمک به فقرا و نیازمندا میکنن تا اون دنیا برن بهش و زندگی خوبی داشته باشن. برای همین هر چقدر خانواده چستر بیشتر غرق ارتش رستگاری و ساختن اون دنیا می شدن، در عوض در این دنیا فقیرتر می شدن. تا اینکه حتی پول برای تحصیل چستر نداشتن. اینجاست که عموی پولدار چستر، نوح هوراس چستر، میاد و زیر پروبال چستر رو می گیره و خرج تحصیلش رو میده. چستر رو میفرسته به کالج اوبرلین در اوهایو تا تحصیل کنه. اما خب چستر با اینکه خیلی باهوش بود اما زیاد علاقمند به درس نبود. برای همین بعد دو سال در سال 1903 از دانشگاه میاد بیرون و مشغول کار میشه. دو سال توی مشاغل مختلفی کار میکنه تا سال 1905 که دیگه عموش میگه تو این همه تو جاهای مختلف کار کردی و به جایی نرسیدی. حالا بیا پیش من کار کن، هم هوشت خوبه، هم برادرزاده خودمی، همین که من هوا تو دارم و خیلی زود میتونی پیشرفت کنی. برای همین در نهایت چستر جیلت میره پیش عموش نوح راز در کارخونه دامن جیلت مشغول به کار میشه. کارخونه چستر در کورتلند نیویورک واقع شده بود و عموی چستر بهش میگه فقط یه چیز خیلی مهم و یادت باشه، اینجا من مسائل اخلاقی خیلی برام مهمه و جامعه امروز مذهبیه و کاری نکنی که خلاف اخلاق و عرف جامعه باشه. که چستر قول میده حواسشو جمع کنه و میگه من کاری نمی کنم که شما رو ناامید کنم و میتونید به من اعتماد کنید. که خب چستر چون خیلی خودشو مدیون عموی پولدارش میدونست 72 ساعت پای قولش میمونه و بعدش با یه دختر به نام گریس براون آشنا میشه. گریس براون که دختر یه کشاورز بود و اومده بود نیویورک تا با خواهرش آدا زندگی کنه، چند ماهی بود که در کارخونه استخدام شده بود و از همون روزهای اول ورود چستر به کارخونه با هم دوست میشن و روابط عاشقانه‌شون رو با هم شروع میکنن. اما خب چستر میونه که چه جالب، من چون برادرزاده صاحب کارخونه هستم دخترای دیگه هم دوست دارم با هم رابطه داشته باشن. و خب چستر هم چون آدم خیری بود و نمیتونست دل کسی رو بشکنه، تقریبا با همشون ارتباط داشت و عموی بیچارش هم هر از گاهی شک میکرد و بهش تذکر میداد. اما چستر میگفت نه، اینا شایعه است و نگران نباشید، من حواسم هست. چستر با دخترای زیادی رابطه داشت اما دوست دختر محبوبش گریس براون بود و هر از گاهی که گریس به چستر شک میکرد رابطهشو باهاش به هم میزد. اما خب چستر خیلی زبون باز بود، از طرف چون عموش خیلی حمایتش میکرد و توی کارخونه هم موقعیت خوبی داشت، گریس نمیخواست این فرصت رو از دست بده. به هر حال رابطه چستر و گریس ادامه پیدا میکنه تا یک سال بعد در بهار سال 1906 گریس حس میکنه که بارداره و این موضوع رو به چستر میگه. تا به چستر میگه بارداره، چستر میگه به من چه؟ من هیچ رو گردن نمیگیرم و از کجا معلوم بچه مال منه؟ و اصلا میخواستی با من وارد رابطه نشی. و سعی میکنه رابطهشو با گریس به هم بزنه و هیچی رو گردن نگیره. اما خب جامعه اون زمان آمریکا جور بود که معمولا اگه خانومی بدون ازدواج باردار میشد از جامعه طرد میشد و به چشم یه زن بدکار بهش نگاه میکردن و اوضاع براش خیلی سخت میشد و پشت سر خودش و خانوادهش خیلی حرف میزدن. برای همین گریس شروع میکنه به چستر فشار میاره که یا منو میگیری یا من به عموت همه چیزو میگم. چستر اینجای ماجرا خیلی میترسه و شروع میکنه به دل به دل گریس دادن که نگران نباش و من این مشکلو حل میکنم و لازم نیست به کسی چیزی بگم و اینجور حرفا. چستر به گریس میگه تو برگرد پیش خانوادت و استراحت کن توی خونه چون بارداری و منم اینجا بیشتر کار میکنم تا بیام بگیرم و تو زندگیمونو شروع کنیم. یعنی یه جورایی تلاش میکنه گریس رو دور کنه تا مشکل خود به خود اصلا حل بشه. دو سه ماهی میگذره و گریس میبینه نه، خبری از چستر نیست و انگار نمیخواد بیاد خواستگاری. برای همین برای چستر نامه مینویسه که یا خیلی زود میای منو میگیری یا من به هر کسی که میشناسم نامه مینویسم و میگم منو باردار کردی و حالا میخوای بزنی زیرش. که چستر جواب نامه رو میده و میگه 9 جون میام در شهر دیترویت نیویورک تا ببینم تو، با هم بریم سفر و مشکلات بینمون رو حل کنیم. و و بعدش هم که ازدواج کنیم و زندگی عاشقانه خودمون رو بسازیم. گریس خیلی خوشحال میشه و میفهمه که خب خدا رو شکر چستر سر عقل اومد و مشکلات تموم شد. چستر جیلت یه روز زودتر از گریس در 8 جون به شهر دیرویتر میرسه و توی هتل به نام چارلز جورج اتاق میگیره. فرداش که گریس میرسه با قطار میرن سمت شهر اوتیکای نیویورک. اونجا هم چستر جیلت یه اتاق در هتل به نام چارلز گوردون گرفته بود. یه شب توی این شهر میمونن و خوش میگذرونن و فرداش از هتل میرن. و تازه چستر پول هتل رو هم نمیده چون مطمئن بود کسی نمیتونه گیرش بیاره. بعدش دوتایی میرن به روستای تاپرلیک نیویورک و اونجا هم یه اقامتگاه به نام چارلز جورج میگیره. در روز پنجشنبه 11 جون گریس کم کم میفهمه که انگار چستر قصد ازدواج نداره و فقط میخواد الکی وقت بگذرونه. برای همین از این وضع خسته میشه و میزنه زیر گریه و میگه تو داری بهم دروغ میگی میخوای با من ازدواج کنی و منو سر کار گذاشتی. که چستر میگه نه من واقعا قصدم ازدواجه، اگه نمیخواستم باهات ازدواج کنم پس چرا آوردم از سفر، الان میخوام ببرم از یه جای رویایی خوش بگذرونیم. بعد توی همون روز پنجشنبه 11 جون گریس و چستر میرن به سمت دریاچه بیگ موس و اونجا یه قایق میگیرن و میرن وسط دریاچه. چستر هم موقع دریافت قایق اسم کارگرام رو میده اما اسم واقعی گریس رو میگه. فرشم که جسد گریس کشف میشه و پلیس هم که در روز یک شنبه با کمک دوست چستر جیلت اون رو در هتل دستگیر میکنه. پلیس در همون ابتدای دستگیری جیلت رو به خاطر قتل گریس بران 20 سال متهم میکنه که چستر میگه من دریاچه نبودم و کسی رو نکشتم. اما پلیس رابرت رو میاره و رابرت شهادت میگه که چستر کسی بوده که قایق گرفته. از طرفی توی کیف چستر نامه‌های عاشقانه رد و بدل شده بین خودش و گریس هم کشف میشه که مشخص میشه اینا با هم رابطه عاشقانه داشتن. دیگه چستر وقتی میبینه چند تا شاهد هست که اونا رو توی دریاچه دیدن و رابرت هم کاملا چهرش رو یادشه، اعتراف میکنه که توی دریاچه بوده اما کسی رو نکشته و خود گریس اتفاقی افتاده توی آب و غرق شده. اما خب دادستان و پلیس حرفش رو قبول نمی‌کنن چون ضربات متعدد راکت تنیس روی سر و صورت گریس وجود داشته. دیگه چستر توی بازجویی همکاری نمی‌کنه و پلیس مجبور میشه چستر رو تحت فشار روانی قرار بده تا اعتراف کنه و در نهایت چستر میگه بله من گریس رو کشتم و دقیقاً هم با راکت تنیس به سر و صورتش ضربه زدم و اون راکت رو توی جنگل اطراف دریاچه دفن کردم چون نمی‌خواستم پلیس پیداش کنه. که بعد آدرس محل دفن راکت رو میده و پلیس اون رو پیدا میکنه و وقتی میره آزمایشگاه مشخص میشه خون روی راکت متعلق به گریسه. و در نهایت با توجه به شهادت رابرت، 4 توریست دیگه که اون روز چستر رو دیده بودن، خون روی راکت و اعترافات خود چستر، پلیس اون رو به جرم قتل گریس دادگاهی میکنه و دادگاه جیله در 12 نوامبر 1906 برگزار میشه. و قسمت جالب ماجر اینجاست که عموی جیلت خودش جزو کسایی بود که دوستش برادرزادش عادلانه محاکمه بشه و با اینکه خیلی ثروتمند بود و قاعدتا میتونست کمک کنه جیلت قصر در بره اما هیچ کمکی بهش نمیکنه و میگه چستر هر بلایی سرش بیاد حقشه و من بارها تلاش کردم کمکش کنم اما خودش نخواست و خودش زندگی خودش رو تباه کرد. قاضی از چستر میخواد در مقابل هیئت منصفه برای آخرین بار از خودش دفاع کنه که چستر میگه من تمام اعترافاتم رو پس میگیرم و میخوام واقعیت ماجرا رو بگم. واقعیت اینه که گریس چون باردار بود از این زندگی خسته شده بود و میگفت الان شرایط مادر شدن ندارم، که من بهش میگفتم نه ناامید نباش، ما میتونیم زندگی خوبی رو شروع کنیم، که اون حرفمو قبول نکرد و خودش انداخت توی آب که باعث شد قایق برعکس بشه و منم مجبور شدم تا ساحل شنا کنم و چون ترسیدم ماجرا رو گزارش نکردم، ولی من واقعا دخالتی توی مرگ اون نداشتم. که خب با توجه به شواهد و مدارک هیئت منصفه تمام حرفای چستر رو رد میکنه و میفهمن هنوزم داره دروغ میگه و قصد نداره که انگیزه واقعش از قتل گریس 20 ساله رو بگه. البته خب مشخصه چون گریس باردار بوده و اینم گردنگیرش خراب بوده یه جورایی میخواسته از شهر گریس خلاص بشه. دادگاه نهایی ژیله در 4 دسامبر 1906 تشکیل میشه و هیئت منصفه در نهایت چستر ژیلت رو گناهکار تشخیص میدن و قاضی حکم اعدام با صندلی الکتریک رو برای اون صادر میکنه. چستر ژیلت در نهایت در 3 مارس 1908 در حالی که خانوادش و عموش اون رو طرد کرده بودن و جامعه از اون متنفر بود با صندلی الکتریکی در تنهایی اعدام شد.